بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز روز سوم ماه معظم شعبان است که مصادف هست با روز ولادت فرخنده حضرت ابا عبدالله الحسین سالار شهیدان سلام الله علیه. این روز میمون و مبارک را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم امام عصر ارواحنا له الفداء و به عموم ارادتمندان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت به ویژه حضرت امام حسین علیه السلام تبریک و تهنیت عرض می کنیم، البته در آستانه روز ولادت امام زین العابدین علیه السلام و امام و حضرت ابوالفضل علیه السلام و همچنین در 15 ماه شعبان که میلاد میمون و فرخنده قطب عالم امکان ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفداء است، همه این اعیاد مبارکه را به همه علاقمندان و به ویژه به عزیزانی که این بحث ها را دنبال می کنند تبریک و تهنیت می گوییم. قبل از این که بحث را شروع کنم چند بیتی است که در مدح و منقبت امام حسین علیه السلام بر ذهن و زبان این حقیر جاری شده است در سنه 1415 هجری قمری که اینها را میخوانم و بعد بحثمون را درباره حدیث تشبیه ادامه میدهیم. عنوان این سروده هست مصباح هدایت. پاسدار مکتب قرآن حسین، اسوه آزادی و ایمان حسین، هست مصباح هدایت بر بشر. کشتی دین است و کشتیبان حسین. انبیا را وارث است و یادگار، مصطفی را روح و هم ریحان حسین. پیشوای عشق و اخلاق و صفا، داد جان اندر ره جانان حسین. قتلگاهش قبلگاه عارفان، پیشتاز عرصه عرفان حسین. بارگاه اطهرش دارالشفا، درد ما را تربتش درمان حسین. تا کند احیا طریق راستی، داد 72 تن قربان حسین. مرگ با عزت قرین افتخار، در نگاه خسرو خوبان حسین. عیش با ذلت کنار ظالمان، ننگ داند رهبر نیکان حسین. بود راضی بر قضای کردگار، جان نهادی بر سر پیمان حسین. بود قرآنش انیس زندگی، بر سر نی تالی قرآن حسین. داغ یاران را از آن بر جان خرید، مؤمنان را تا دهد سامان حسین. بر ستمکاران بر ستمکاران خروشید و نمود کاخ استبداد را ویران حسین. خصم را با مهربانی آب داد، داد اما تشنه آخر جان حسین. بر یتیمان بود شفیق و دلنواز، ملجأ و مأوای مسکینان حسین. کودکانش جمله اما تشنه کام، دل پریشان بود بر آنان حسین. دیدگان آدم و خاتم گریست، دیدگان آدم و خاتم گریست در عزای یار مظلومان حسین. چشم عاشق می فشاند اشک غم، می نوازد دیده گریان حسین. سلام و درود بی پایان ما بر روح مطهر سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امید این که ما زندگیمان و مرگمان و حشر و نشرمان همه حسینی باشد. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اللهم اجعلنی عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. خب، بحثمان درباره حدیث تشبیه، یعنی حدیث 34 از مراجعه 48 بود. در چند جلسه اولا این حدیث را که در کتاب المراجعات آمده است، مطالبی را که امام شرف الدین در این باره بیان فرموده اینها را نقل کردیم. مناقشه هایی که مؤلف کتاب الحجج الدامغات بر سخنان امام شرف الدین داشت، این مناقشات را نقل و پاسخ دادیم و پس از آن نمونه هایی از متنهای حدیث تشبیه را باز گفتیم که در این متنها پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام را در صفات بارز و برجسته شماری از پیامبران الهی مثل حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت یعقوب، حضرت ایوب و بقیه پیامبران و از جمله پیامبر خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی جمیع الانبیا صلوات الله علیهم اجمعین، اینا را پیامبر اکرم بیان کرده است در وصف امیر المومنین علیه السلام و به این صفات تشبیه شده. و بعد بیان کردیم که در منابع شیعه و اهل سنت حدیث تشبیه از بیش از 10 نفر، 10 نفر از صحابه نقل شده که عبارت هستند از ابوالحمراء خدمتگزار پیغمبر، ابن عباس، انس ابن مالک، ابو سعید خدری، ابو هریره، جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن مسعود، ابوذر غفاری، حضرت امام حسین علیه السلام و سلمت ابن قیس. و بعد عده ای از عالمان اهل سنت را نام بردیم، از امام احمد ابن حنبل شروع کردیم و حدود بیش از 40 یا 50 نفر از آنها را که در قرنهای مختلف این حدیث را نقل کرده اند نام آنها را گفتیم و منابع را بیان کردیم. و بعد تعدادی از عالمان شیعه هم که این حدیث را نقل کردند، از ابن جریر طبری آملی در کتاب المسترشد شروع کردیم و بعد جناب شیخ صدوق و تا عرض می شود که به دوران معاصر که به کتاب نفحات الازهار رسیدیم که خلاصه ایست از کتاب ابقات الانوار تألیف آیت الله سید علی میلانی. اکنون بحثمان درباره سند این حدیث است. میخواییم اعتبار این حدیث را بررسی بکنیم. اونچه که در مرتبه اول بیان میکنیم این است که موضع علمای اهل سنت در مورد این حدیث دو گونه است، به طور کلی دو گونه است، یکی نافیان و یکی مثبتان. عده‌ای که چندان زیاد نیستن، البته انگشت شمارند، مثل ابن تیمیه، ابن کثیر و ابن الجوزی و ذهبی و یه چند نفر از افراد، حالا از جمله این آقای ابو مریم اعظمی، معلومه دیگه همه کسانی که پیرو ابن تیمیه هستن به مسلک و مرام او مشی میکنن. اینها حدیث را رد کردن، بعضی اونها اون را منکر شمردن، بعضی اون را مجعول و موضوع یا باطل شمردن و بعضا در باره سندش که سندش نادرسته ناتمامه این عده بس حدیث را نپذیرفتن. اما همونطور که عرض کردم اینا عده زیادی نیستن، تعداد اندکی هستن و حالا غالبا هم گرایش های به اصطلاح سلفی دارن دیگه، مثل ابن تیمیه و اینا مشی میکنن. و اما عده‌ای مثبتانند. حالا مثبتان خودشون دو گونه اند، یعنی اونایی که رد نکرده اند حدیث را، اینها خودشون دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته اونهایی هستند که حدیث را نقل کردند در کتابهای فضائل، یعنی کتابهایی که نوشتند برای فضائل صحابه یا خصوص فضائل اهل البیت و یا حتی خصوص فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. خب این حدیث را نقل کردند. ظاهر این نقل ها اینه که حدیث را پذیرفتند که در کتاب های فضائل آوردن، ولی خب ممکن هم هست کسی مناقشه کنه در این استدلال و استظهار و بگوید که چون در روایات فضائل معمولا سختگیری که در روایات مربوط به عقاید یا عبادات و احکام هست نمی شود، اینها کتاب های فضائل را که نوشتن دیگه همه احادیث را آوردن، چه اون احادیث ضعیف بوده باشد چه صحیح بوده باشد. یعنی نمی شود به این مقدار که در کتاب مربوط به فضائل صحابه یا فضائل اهل بیت یا فضائل امیرالمؤمنین این کتاب ها را نوشتن به این استناد کرد، چون اصطلاح اجمالا میدونیم که روایاتی هم که احیانا اینها مثلا ضعیف میدونستن هست به اجمالا، منتها نقل کردن، یعنی به عبارتی در صدد این که یک بررسی بکنن و گزینش کنن احادیث صحیح را نبودن. اینم یک عده هستند از در واقع حالا مثبتین، یعنی مثبتین که عرض کردم یعنی که حدیث را رد نکردند. میتونیم استظهار بکنیم، گرچه این مناقشه هم در این استظهار وجود داره. و یک عده هم کسانی هستند که در کتابهای اعتقادی کلامی که مباحث بین المذاهبی مطرح بوده است، در مبحث مربوط به امامت و یا مباحث مربوط به افضلیت که معمولا شیعه معتقد هست که امیرالمؤمنین علیه السلام افضل همه اصحاب بوده و او امام بلافصل پیامبر، جانشین بلافصل پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بوده و به این گونه احادیث استدلال کردن در کتابها، خب عده از عالمان اهل سنت مثل سیف الدین عامدی، قاضی عزادالدین ایجی، سید شریف جرجانی، سعد الدین تفتازانی و امثال اینها، اینها این روایات را نقل کردن، این در واقع کلام شیعه را نقل کردن، یا مثلا فخرالدین رازی مثلا نقل کردند و در سند این روایات خدشه نکردند. دیدگاه شیعه را نپذیرفتند، ولی دیدگاه شیعه را که نپذیرفتند، خب راحت ترش این بود که بحث سندی میکردند، میگفتند که این اصلا روایت صحیح نیست، ضعیفه، اساس را میزدند، ولی این کار نکردند، بلکه به بحث دلالت پرداختند، یعنی استدلال شیعه را بر امامت امیرالمؤمنین یا بر افضلیت امیرالمؤمنین خدشه کردند. خب اینم ظاهرش این استش که این ظاهرش هم اقوای از اون قبلیه که اینها این گونه احادیث را و از جمله این حدیث تشبیه را قبول کردند. خب اینم یک عده از علمای اهل سنتن را در تا اینجا در واقع شد سه گروه، نافیان و کسانی که اینها را در کتابای فضائل نقل کردن، رد نکردن، میشود استظهار کرد که اینها را پذیرفتن، و گروه سوم کسانی که ظاهر قوی هست که روایت را قبول کردن، چون در عین اینکه احتجاج شیعه را نپذیرفتند، استدلال شیعه را به حدیث در مسئله افضلیت یا در مسئله امامت، اما در اعتبار حدیث خدشه‌ای وارد نکردند. اینم یک عده هستن. و عده دیگر که حالا گروه چهارم میشوند، کسانی هستند که بیش از مسئله ظهور هست، یعنی تلویحاً یا تصریحاً صحت حدیث تشبیه را قبول کردن. اینا یه عده دیگری هستن که حالا قصد بنده این هست که نمونه ای از این افراد را نام ببریم. از جمله اینها عاصمی هست، مؤلف کتاب زین الفتا فی تفسیر سوره هل اتی. ایشان در مرحله اول آمده، خودش بدون اینکه حالا به این حدیث تشبیه اول بپردازه، خودش یک بحثی رو مطرح کرده که مشابهت امیرالمؤمنین علیه السلام را با پیامبران الهی، این را یک اصل مسلمی گرفته و از آیات قرآن کریم بر این مطلب استدلال کرده. بعد گفته از این کاری که من کردم، این روشی که من برگزیدم، و با استناد به آیات شریفه قرآن بر مشابهت امیرالمؤمنین به پیامبران الهی استدلال کردم، من در حقیقت به روش پیغمبر اقتدا کرده ام و او بهترین اسوه است، او اسوه حسنه است. خب به چه دلیل من بر اسوه پیغمبر به روش پیغمبر بوده ام؟ میگه همین حدیث تشبیه. اون وقت حدیث ابوالحمراء را به عنوان مؤید این روشی که برگزیده بیان میکند، میگوید والذی یؤید ما ذهبنا الیه من ذکر المشابه حدیثو از می شود که ابوالحمراء که من اراد ان ینظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی تقواه و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسی فی هیبته و الى عیسی فی عبادته فلینظر الى علی ابن ابی طالب. بگوید این روشی که من برگزیدم بهترین روش است. چرا؟ چون که به پیغمبر اکرم اقتدا کردم. این مطلب را خب کتاب زین الفتا ظاهرا کتاب خطی است، در نفحات الازهار جلد 19 صفحه 140 و 141 این مطالب نقل شده. خب این معلومه که حدیث را قبول کرده، حدیث براش معتبر بوده که او را مؤید خودش قرار میره، ولی اگر حدیث را ضعیف میدانست، مشکوک میدانست، خب نمیتونست این حدیث مؤید باشه. مؤید باشه یعنی خودش باید مؤید باشه تا بتونه مؤید باشه. فرد دیگری که صحت این حدیث را مسلم گرفته است، محمد ابن طلحه شافعی است که بعد از نقل حدیث تشبیه میگوید فقد اثبت النبی صلی الله علیه و آله لعلی رضی الله تعالی عنه به هذا الحدیث علما یشابه علم آدم و تقوا تشبه تقوا نوح و حلما یشبه حلم ابراهیم و هیبتا تشبه هیبت موسی و عبادتا تشبه عبادت عیسی و فی هازا تصریح و فی هازا تصریح لعلی علیه السلام به علمه و تقواه و حلمه و هیبته و عبادته. این مطلبی است که جناب ابن طلحه شافعی در کتاب خود مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول علیهم السلام آورده است. خب صفحه 97 کتاب ایشون را آورده. البته کتاب حدیث را هم از میگوید ما رواه الامام البیهقی فی کتابه المصنف فی فضائل الصحابه، این را از کتاب فضائل الصحابه بیهقی نقل میکنه. خب این کاملا گویای این مطلب هست که ایشان حدیث را معتبر میدانه و به مدلول آن ملتزم شده و کمال و برجستگی امیرالمومنین علیه السلام را توجه به این حدیث تشبیه پذیرفته و بیان کرد. از جمله کسانی که همین دیدگاه را دارند جناب حافظ گنجی شافعی است، در کتاب کفایت و طالب صفحه 121 ایشون عنوان باب را، یعنی باب سوم را اینجوری قرار داده است: الباب الثالث سالس و العشرون فی تشبیه النبی صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب به آدم فی علمه و انه شبهه به نوح فی حکمته و شبهه به ابراهیم خلیل الرحمن فی حلمه. بعد هم به شرح اینا پرداخته، یعنی اینکه عنوان باب هست حدیث را نقل میکنه و بعد هم شروع میکند به تبیین کردن، توضیح دادن و تبیین کردن. این هم حافظ که کاملا مشخص است که تن عنوان باب را، عنوان باب معمولا فتوای طرفه، یعنی کسی که این بابی را و یک عنوانی بهش میدهد داره نظر خودش را در اون باب مطرح میکنه. فرد دیگری که همین مشی و شیوه را داره و ازش این مطلب استفاده میشود جناب محب الدین طبری است که شافعی است. ایشان در کتاب الریاض و نظره هم داره و در ذخایر العقبا هم این حدیث را آورده و در کتاب الریاض و نظره در جلد سوم بحث خصائص امیرالمؤمنین را بیان میکنه، یعنی در هر بابی ذکر میکنه که امیرالمؤمنین چه خصائصی داشته است. یکی از خصائص امیرالمؤمنین را این میداند که ایشان شباهت داشته است به پیامبران، البته 5 تا از پیامبران را نام میبره. در کتاب الریاض و نظره جلد 3 صفحه 197. خب این باز عنوان باب را که این قرار داده معلومه که حدیث را پذیرفته و لذا بر اساس او این را به عنوان خصوصیت و ویژگی امیرالمومنین علیه السلام برگزیده است. فرد دیگری که باز این مش و شیوه را دارد شهاب الدین احمد هست که عنوان 18 باب کتاب خودش، یعنی توضیح الدلائل علی تصحیح الفضائل، به این باب را به خصائص پیامبر امیرالمومنین علیه السلام اختصاص داده است. میگوید الباب الثالث عشر فی انه حاز خصائص اعاظم الانبیاء. این مطلب را در کتاب النفحات جلد 19 صفحه 214 از جناب شهاب الدین احمد نقل کردند. فرد دیگر شهاب الدین دولت آبادی است که ملک العلماء هندی هم به او میگویند، در کتاب هدایت السعداء میگوید اعلم، این عبارتش خیلی گویاست، اعلم ان احادیث مناقب علی کرم الله وجهه من الاحادیث الصحاح، احادیث منابق حضرت علی علیه السلام از احادیث صحاح است، ولیکن احتجاج الشیعه بها خطأ، ولی احتجاجی که شیعه به اینا دارد اون درست نیست. بعد احادیثی را که حالا شیعه به اونا احتجاج میکنه نقل کرده، مثلا حدیث طیر، یعنی بر افضلیت امیرالمومنین، که از جمله اونا حدیث تشبیهه. میگوید وحتجت، یعنی وحتجت شیعه، به قوله صلی الله علیه و آله من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه الاخر و این استدلال شیعه را نقل میکنه و بعد مناقشه میکنه. کتاب النفحات، نفحات الازهار، یعنی جلد 19 صفحه 216. از جمله این علما ابن سباق مالکی است که ایشون هم 15مین صفات جمیله و محاسن جمیله امیرالمومنین را همین مطلب قرار میدن. میگوید الخامسه عشر محاسنه الجمیله و اتصافه به کل فضیله فمن ذالک ما رواه البیهقی. باز همون مطلب را از کتاب بیهقی در کتاب فضائل صحابه نقل میکنه و حدیث تشبیه را میآورد و شخص دیگری که باز همین مشی و همین دیدگاه و نگرش را دارد احمد ابن الفضل فضل ابن محمد ابن باکثیر المکی است، الشافعی، ابن باکثیر شافعی. کتابی دارد به نام حسن المعال فی مناقب الآل. در مقدمه یک کتاب خودش میگوید، این را خوب دقت کنید، رأیت ان اجمع فی تألیفی هذا من درر الفوائد المثمنه و غرر الاحادیث الصحیحه والحسنه مما هو مختص بالعتره النبویه والبزعه الفاطمیه. من به نظرم آمد یا تصمیم گرفتم که جمع بکنم در این کتابم از گوهرهای مثمن و فایده بخش و احادیث زیبا که صحیحند و حسنند، اونچه که اختصاص داد به عترت نبوی و بضعه فاطمی. و جمعت فی کتابی هازا زبدت ما دونوه و عمدت ما صححوه من ذالک. من در کتابم خلاصه به اونچه را که علما تدوین کردن و عمده اونچه را که صحیح می دونستن و اتقنوه، یعنی اونا را متقن می دونستن، من نقل کردم. و ترکت مشتد ضعفه منها، و اون چیزایی را که ضعف شدیدی داشت و ما لم نجد له شاهدن یقویه، و یا اگرم یک ضعفی داشت جوری نبود که شاهد قوی داشته باشد که این را تقویت بکنه، اینا را من ترک کردم. یعنی هر چوردم یا صحیح بوده یا اگرم ضعفی داشته ضعیفی کمی بوده، اندکی بوده که با شواهد برطرف می شده. و جانبت اما کل ما فی سندهی، من اون چیزایی را که در سندش تکلم شده مناقشه شده و قد عده الحفاظ من الموضوع و حفاظ اونها را جعلی دونستن الذی یجب ان نتقیه، من از اینها هم چکار کردم؟ اجتناب کردم. و بعد حدیث تشبیه را ایشون از ابوالحمرا و ابن عباس نقل میکنه. کتاب النفحات جلد 19 229. و بالاخره شخصی که من میخوام اینجا نام ببرم به عنوان آخرین شخص از این گروه، ولی الله دهلوی، پدر عبدالعزیز دهلوی، صاحب کتاب تحفه اثناعشریه است که ایشون کتابی دارد، آقای ولی الله دهلوی، به نام قرة العینین. ایشان در این کتاب اول به محقق طوسی پاسخ میده که ایشون بر افضلیت امیرالمومنین سلام الله علیه استدلال کرده، ادله ایشون را نقد میکنه و بعد اینجور میگه، اینو خوب دقت کنید، میگه و بعد هذا کله فان جميع ما ذكره المتاخرون من المعتزله كما ينقل عن الامام الرازي في كتاب الاربعين واختصره نصير الدين الطوسي حججنا فی افضلیت المرتضى ممن کان فی ایام خلافته و نعترف به اصله و نتمسک به ثبوته فی محله لا بالنسبت الی الشیخین. میگه بعد از همه اینها، همه اونچه را که متأخرین معتزله نقل کردن، کما اینکه امام رازی از اونها در کتاب اربعینش نقل کرده و نصیر الدین طوسی اونها را خلاصه کرده، همه اینها حجت های ما هستند. در چی در افضل بودن حضرت علی علیه السلام بر کی؟ بر کسانی که در ایام خلافت ایشون بودند. میگه ما نعترف و به اصلیه، یعنی به این اعتراف داریم و به ثبوتی فی محله، یعنی این احادیث درسته، اما لا به نسبه الشیخین، فقط این را استثناء میکنه که افضلیت ایشان در مورد شیخین نیست، یعنی ابوبکر و عمر. خب حالا این روایاتی که ایشون میگوید حجج ما هستند، کما اینکه فخر رازی در کتاب اربعین آورده، اینا چیا هستن؟ اینا یکیش حدیث تشبیهه که جناب رازی در کتاب اربعین حجج شیعه را که نقل میکند میگوید الحجت و تاسعت عشر، حجت نوزده هم همین حدیث، روا احمد و البیهقی فی فضائل الصحابه قال من اراد ان ینظر الى آدم فی علمهی، این حدیث را نقل میکنه. بعد میگه ظاهر الحدیث، ظاهر حدیث دلالت میکند بر این که ان علیان کان مساویا لها اولئل انبیا فی هذه الصفات، یا دارد حجت شیعه را نقل میکنه، یعنی شیعه اینجوری استدلال میکنه که ظاهر حدیث دلالت بر این میکند که علی علیه السلام مساوی با این پیامبران بوده است در این صفات، و شکی نیست که ان هؤلاء الانبیا فی هذه الصفات کانوا افضل من ابی بکر و سایر الصحابه، در این هم شکی نیست که این انبیا در این صفات افضل بر ابوبکر و سایر صحابه بودند، و المساوی للافضل افضل فیکون علیون افضل منهم، کتاب الاربعین فی اصول الدین صفحه 313 و نفحات الازهار جلد 19 صفحه 233. خب این حالا این قسمت اول، گام اول بحث ما در مسئله مبحث سندی، که بالاخره در بین علمای اهل سنت ادعای قابل اعتنایی این احادیث را، یعنی حدیث تشبیه را پذیرفتند. اینجور نیست که حالا این آقایون وهابی ها رجزخوانی میکنن، این آیه ابو مریم اعظمی که انگو یا هیچ کس به حجیت اینا قائل نیست، اینجور نیست. حالا بعدا انشالله این را در جلسات بعدی تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.